دکتر دیو متیوسون، مکاشفه، سخنرانی سی. مکاشفه 22، اورشلیم جدید و نحوه خواندن. کتاب وحی. 2024 دیو متیوسون و تد هیلبرانت. من دکتر دیو متیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه پایانی سی، مکاشفه 22، اورشلیم جدید و نحوه خواندن کتاب مکاشفه است. پس منظور از ملت‌های ذکر شده در آیات 24 و 26 از باب 21 چه کسانی هستند و از کجا آمدند؟ برخی این را به عنوان اشاره‌ای به ملت‌هایی تفسیر کردند که در طول تاریخ رستگار شدند و اکنون در اورشلیم جدید هستند و این قطعاً امکان پذیر است. ما در فصل 5 و حتی فصل 1 دیدیم که مسیح مردم را از هر قبیله، زبان، لهجه و ملتی نجات داده است و برخی می‌گویند که این همون چیزی است که ما اینجا می‌بینیم. با این حال، وقتی متن مکاشفه را می‌خوانید، به نظر می‌رسد که اشاره به ملت‌ها و پادشاهان در این بخش، به ویژه پادشاهان زمین که یوحنا آنها را پادشاهان زمین می‌نامد و اکنون ملت‌ها به نظر می‌رسد کسانی هستند که با وحش تبانی کردند، به نظر می‌رسد کسانی هستند که با وحش هم دست شدند و حکومت می‌کنند و اکنون وارد اورشلیم جدید می‌شوند. به عبارت دیگر، آنچه من فکر می‌کنم در اینجا اتفاق می‌افتد این است. اگرچه در فصل‌های 19 و 20 دیدهاییم که آنها قبلاً نابود و داوری شدند، اما اکنون وارد اورشلیم جدید می‌شوند. چیزی که به نظر من در حال وقوع است، این است که یوحنای دو تصویر، یکی از نجات نهایی و دیگری از داوری نهایی را در کنار هم قرار می‌دهد تا ماهیت کامل داوری خدا و همچنین ماهیت کامل نجات او را نشان دهد. یوحنا علاقه‌ای به کمی کردن دسته‌بندی‌ها ندارد، گویی می‌خواهد بگد بازماندگان کسانی که در فصل‌های 19 و 20 داوری می‌شوند، چه سرنوشتی خواهند داشت. او این را به ما نمی‌گد و خودش هم نمی‌گد بدی است. فکر نمی‌کنم یوحنا فکر کنه که تک تک افراد ملت‌ها وارد اورشلیم جدید می‌شوند، اما یوحنا با عباراتی نسبتاً مطلق صحبت می‌کنه. از یک طرف همه پادشاهان زمین و همه ملت‌ها در آیات 19 و 20 داوری می‌شوند. اکنون پادشاهان زمین و ملت‌ها را داریم که وارد اورشلیم جدید می‌شوند. چه اتفاقی دارد می‌افتد؟ مانند سایر تصاویر در مکاشفه، فکر نمی‌کنم که نباید این را خیلی تحت لفظی در نظر بگیریم. بلکه این روشی است که یوحنا داوری کامل ملت‌ها و همچنین نجات کامل ملت‌ها را که در اورشلیم جدید گنجانده می‌شوند، نشان می‌دهد. و ما دلیل این امر را دیده‌ایم. بخشی از آنچه یوحنا باید نشان دهد و او قبلاً به اون اشاره کرده است، این است که پادشاهی این جهان باید به پادشاهی خدا و عیسی مسیح تبدیل شود. بخشی از این همچنین به این معنی است که ملت‌ها، کسانی که تحت حکومت وحش هستند، اکنون باید به حکومت خدا و عیسی مسیح منتقل شوند. و در سطح تحت لفظی، این به این معنی نیست که تک تک افراد در ملت‌ها یا هر کسی که از وحش پیروی کرد و غیره و غیره، اکنون به طور خودکار بخشی از اورشلیم جدید می‌شوند. اما یک بار دیگر، این هدف یوحنا را که سعی در تعیین کمیت و گفتن اینکه 60% از ملت‌ها یا نیمی از آنها به داوری و نیمی به نجات می‌روند، شکست می‌دهد، زیرا یوحنا می‌خواهد ورود کامل پادشاهی خدا، شکست کامل شیطان و پادشاهی او را نشان دهد و ورود کامل پادشاهی خدا به این معنی است که کسانی که تحت حکومت وحش هستند، انتقال پادشاهی به این معنی است که کسانی که تحت حکومت وحش هستند، اکنون تحت حکومت خود خدا قرار می‌گیرند. آنها اکنون متعلق به خدا هستند. بنابراین صحنه داوری مطلق و صحنه نجات مطلق صرفاً برای تقابل همین دو است. ماهیت جامع و کامل داوری خدا، اما همچنین ماهیت مطلق و جامع نجاتی که او به ارمغان می‌آورد. و این امکان وجود داره که ما این رو در سطح تحت لفظی درک کنیم، زیرا کسانی که داوری نمی‌شن و از داوری جان سالم به در می‌برند و ایمان می‌آورند، کسانی هستند که وارد اورشلیم جدید می‌شوند. اما زبان یوحنا با این بسیار متفاوت است. او آن را کمی نمی‌کند. او صرفاً می‌خواهد ماهیت خشن داوری و رستگاری را نشان دهد، ورود کامل و ماهیت فراگیر پادشاهی او در خلقت جدید به معنای انتقال کسانی است که اکنون تحت حکومت شیطان هستند تا در عیسی مسیح وارد حکومت خدا به اورشلیم جدید شوند. همچنین ممکن است این نوعی کارکرد نصیحت‌آمیز داشته باشد. یعنی گزینه‌های موجود برای ملت‌ها یا رستگاری یا داوری را ارائه می‌دهد. اما در درجه اول من فکر می‌کنم این تضاد عمدتاً بلاغی است، نه ریاضی، انگار که قرار است این دو را دقیقاً و به معنای واقعی کلمه در نظر بگیریم. اما به نظر من تقابل بلاغی، زمان آخر، ماهیت مطلق نهایی و جامعه داوری زمان آخر که خدا می آورد و داوری خدا بر شیطان و پادشاهی او را کاملا جایگزین و لغو می کند و اکنون پادشاهی را به خود منتقل می کند، انتقال اتباع حکومت شیطان به حکومت او، چیزی است که در اینجا به طور ضمنی به آن اشاره شده است. در این حال، من فکر می کنم ما باید این را به عنوان بخشی از نجات زمان آخر که توسط اشعیا پیش بینی شده است، در نظر بگیریم که به معنای شمول ملت هاست. بنابراین من تعجب می کنم که آیا باید این رو دوباره درک کنیم، نه اونقدر که این رویایی از کسانی است در طول تاریخ رستگار شدند و اکنون وارد اورشلیم جدید می شوند. من فکر می کنم با توجه به زمینه آخرالزمانی فصل 21 و 22 و با توجه به معنا و عملکرد اشعیا 60 و اشعیا 2 باید این ملت ها را به عنوان ملت هایی ببینیم که در زمان آمدن مسیح ایمان آوردند و در تحقق اشعیا 60 وارد اورشلیم جدید می شوند. بله، ملت ها در طول تاریخ کلیسا ایمان آورده و قوم خدا می شوند. اما اکنون من فکر می کنم که مطابق با اشعیا 2 و اشعیا 60 ما شاهد یک گردهمایی آخرالزمانی از ملت ها برای تبدیل شدن به قوم خدا هستیم. یوحنا دقیقاً به ما نمیگوید که این اتفاق در زمان ظهور دوم مسیح چه زمانی رخ میدهد. او نمیگوید که چگونه این اتفاق میافتد. اما واضح است که در تحقق اشعیا 2 و 60 فکر میکنم یوحنا پایانی برای گردهم آمدن و شمول ملت ها برای تبدیل شدن به قوم خدا میبیند. آیه 27 مهم است، زیرا به ما یادآوری میکند که اگرچه اورشلیم جدید شهری فراگیر است، اما هنوز محدودیت هایی دارد. در آیه 20 میگوید اگرچه همه ملت ها وارد آن میشوند، اگرچه ثروت خود را میآورند، اما به شهر کمک میکنند، و شاید این نمونه‌ای از متنی باشد که نشان میدهد در اورشلیم جدید واقعا فعالیت و کار و فعالیت معناداری وجود خواهد داشت. آیه 27 به ما یادآوری میکند که در عین حال هیچ چیز ناپاکی هرگز وارد آن نخواهد شد. و نه کسی که مرتکب عمل شرم‌آور یا فریبکارانه میشود، تنها کسانی که نامشان در دفتر حیات بره نوشته شده است، وارد آن خواهند شد. بنابراین مکاشفه یک شهر فراگیر است یا اورشلیم جدید یک مکاشفه شهری فراگیر است. این شامل غیریهودیان نیز می شود، اما در این حال محدودیت هایی نیز وجود دارد. هیچ چیز ناپاک و هیچ فرد ناپاک وارد آن نخواهد شد. سپس آیه 27 به من می گوید که او فکر نمی کند تک تک افراد ملت ها وارد اورشلیم جدید شوند، بلکه فقط کسانی که نامشان در کتاب حیات بره نوشته شده است، وارد آن خواهند شد. فقط کسانی که با ایمان و اعتماد به عیسی مسیح پاسخ می دهند. بنابراین ما با شهری معبدی به پایان می رسیم که چنان با جلال و حضور خدا آمیخته شده است که یک معبد است. به عنوان معبدی که چنان با حضور خدا آمیخته شده است، ملت ها اکنون به نور آن می رسند. اکنون ملت ها بدون نقض پاکی و تقدس شهر گنجانده شدند و اکنون برای بخش آخر فصل 22 و آیات از 1 تا 5 آماده ایم. بگذارید بخوانم. این آخرین بخش از رویای یوحنا از معبد جدید اورشلیم است و او میگوید سپس فرشته رودخانه آب حیات را به من نشان داد که به زلالی بلور از تخت خدا و بره جاری بود و در وسط خیابان بزرگ شهر در دو طرف رودخانه قرار داشت. درخت حیات با 12 میوه که هر ماه میوه میدهد ایستاده بود و برگهای درخت برای شفای ملت ها بود. دیگر هیچ نفرینی وجود نخواهد داشت. تخت خدا و بره در شهر خواهد بود و بندگانش به او خدمت خواهند کرد. آنها چهره او را خواهند دید و نام او بر پیشانی آنها خواهد بود. دیگر شبی نخواهد بود و آنها به نور چراغ یا نور خورشید نیازی نخواهند داشت، زیرا خداوند خدا نور آنها خواهد بود و آنها تا عبد سلطنت خواهند کرد. و بدین ترتیب رویای نهایی یوحنا در مکاشفه 21 و 22 به پایان میرسد. آیه 6 به نوعی ما را به زمین به یک معنا به زمان حال باز می‌گرداند، اما در این مرحله یوحنا رویای خود را در مورد میراث نهایی، رویداد اوج نهایی که تاریخ رستگاری خدا را به پایان می‌رساند، به پایان می‌رساند. حال فقط به تعدادی از ویژگی‌های ذکر شده در فصل 22 آیات 1 تا 5 اشاره می‌کنیم. فصل 22 آیات 1 تا 5 چیز اضافی نیست که یوحنا می‌بیند. این یک مکان اضافی نیست، چیزی که تا اینجا باید جدا از معبد اورشلیم جدید درک شود. 22. 1-5 روشی متفاوت یا توصیفی بیشتر از اورشلیم جدید، معبد خلقت جدید از فصل 21 است. و 22. آیات 1-2 بخشی است که به وضوح به بهشت یا باغ عدن اشاره می کند یا توجه ما را به اون جلب می کند. و در این بخش هم تصویر باغ و هم تصویر معبد بر آیات 1-5 از باب 22 غالب هستند. و به نظر من هر آیه در این بخش یا به باغ عدن مربوط می شود یا به معبد. و فکر نمی کنم که باید این دو را از هم جدا کنیم، همونطور که امیدواریم ببینیم. متن اصلی که یوحنا از آن استفاده می کند، اگرچه تعدادی متن آخرالزمانی وجود دارد که در مورد باغ صحبت می کنند و باغ را در رستگاری آخرالزمانی لحاظ می کنند. یوحنا احتمالاً از آنها آگاه است و ممکن است از آنها نیز الهام گرفته باشد. اما یوحنا در درجه اول به فصل 47 کتاب حزقیال متکی است. 46 آیه اول معبد بازسازی شده در آخرالزمان را که یوحنا از آن الهام گرفته است توصیف می‌کند و اکنون او از فصل 47 نیز الهام می‌گیرد. بنابراین 47 شروع می‌شود. آن مرد مرا آورد، آن موجود فرشتی احتمالاً او را به یک سفر رویایی برد و مرا به ورودی معبد برگرداند. و من دیدم که آب از زیر آستانه معبد به سمت شرق جاری می شود، زیرا معبد رو به شرق است، که جالب توجه است که همون جهتی است که آدم و حوا از باغ اخراج شدند و کروبیان از ورودی شرقی محافظت می کردند و ارتباط بین باغ و معبد را ترسیم می کردند. آب از زیر ضلع جنوبی معبد، جنوب محراب، پایین می آمد. سپس مرا از دروازه شمالی بیرون آورد و از دروازه بیرونی رو به شرق گرداند، در حالی که آب از سمت جنوب جاری بود. و همانطور که اون مرد با ریسمان اندازه‌گیری در دست به سمت شرق می رفت، هزار ذرا اندازه‌گیری کرد و سپس مرا از آبی که تا مچ پا می رسید، عبور داد. هزار ذرا دیگر اندازه‌گیری کرد و مرا از آبی که تا زانو می رسید، عبور داد. او هزار تای دیگر را اندازه گرفت و مرا از آبی که تا کمرم می رسید، عبور داد. و سپس هزار تای دیگر را اندازه گرفت که اونقدر عمیق بود که نمیتونستم از اون عبور کنم، زیرا آب بالا آمده بود و به اندازهای عمیق بود که میشد در اون شنا کرد. پس از من پرسید، ای پسر انسان، حزقیال، آیا این را میبینی؟ سپس مرا به کنار رودخانه برگرداند. وقتی به آنجا رسیدم، درختان زیادی را در دو طرف رودخانه دیدم. او به من گفت، این آب به سمت شرق جریان دارد و به عربه میرود و از آنجا به دریا میریزد. وقتی به دریا می ریزد، آب آنجا شیرین می شود. این رودخانه پر از موجودات زنده است، یا دسته هایی از موجودات زنده در هر جایی که رودخانه جاری شود، زندگی خواهند کرد. تعداد زیادی ماهی وجود خواهد داشت، زیرا این آب به آنجا جریان دارد و آبشور را شیرین می کند، به طوری که هر جایی که رودخانه جاری می شود، همه چیز زنده خواهد ماند. و من فعلا همینجا متوقف می شوم. اما می‌خواهم به ارتباط آن با مکاشفه 22، یعنی اشاره به رودخانه آب حیات، توجه کنید. حزقیال آن را آب حیات نمی‌نامد. یوحنا در فصل 21 این کار را می‌کند. بخشی از وعده به کسانی که به قوم خدا تقدیم می‌شوند، این است که من الف و یا آغاز و پایان برای تشنه هستم. من از چشمه آب حیات به رایگان خواهم نوشید. حال، یوحنا در اینجا از همین تشبیه استفاده می‌کند. آبی که جاری می شود، همان رودخانه است که از حزقیال 47 جاری می شود. حال، یوحنا آن را آب حیات می نامد. اما این با گفته حزقیال مغایرت ندارد، زیرا حزقیال روشن می کند که آبی که جاری می شود به همه موجودات حیات می بخشد و به هر جایی که جاری می شود حیات می بخشد. بنابراین توصیف یوحنا کاملا با آن مطابقت دارد. تفاوت بزرگ دیگر این است که در رویای حزقیال، رودخانه از معبد جاری می شود. اما قبلا دیدهاییم که در رویای یوحنا معبد جداگانه‌ای وجود ندارد. بره و خدا معبد هستند. حضور آنها چنان خلقت جدید، اورشلیم جدید را در خود جای داده است که نیازی به معبد ندارد. بنابراین یوحنا تصویر معبد را می‌گیرد و آن را به کل شهر تعمیم می‌دهد. حال کاری که یوحنا انجام می‌دهد این است که از آنجایی که هیچ معبد فیزیکی وجود ندارد، آب نمی‌تواند از آستانه معبد بیاید. در عوض اکنون از تخت خدا و بره می آید. چرا؟ زیرا خدا و بره در فصل 21 و آیه 22 معبد هستند. من هیچ معبدی ندیدم زیرا خدا و بره معبد آن هستند. و بنابراین اکنون آب از تخت آنها به عنوان تحقق معبد حزقیال جاری می شود. یوحنا همچنین ممکن است زکریا فصل 14 آیه 8 را به عنوان بخشی از پیشینه خود و همچنین برای جاری شدن آب در ذهن داشته باشد. اما نکته دیگری که می خواهم به اون اشاره کنم و با رویای حزقیال متفاوت است، در حزقیال 47 است، یوحنا درختانی را دید، ظاهراً جمع یا ببخشید حزقیال درختانی را دید که در دو طرف رودخانه رشد می کردند. حالا به آنچه یوحنا می بیند توجه کنید. او می گوید در وسط خیابان بزرگ یا حتی می تواند کمی باشد، باز هم نه اینکه بخواهیم نمادگرایی را تشدید کنیم، کمی عجیب خواهد بود که رودخانه‌ای در وسط خیابان جاری باشد، مگر اینکه خیابان بسیار بسیار عریض باشد. اما راه دیگر برای درک این موضوع، میدان یا فضای باز وسیع در شهر است. رودخانه می تواند از میان اون جریان داشته باشد. اما یک بار دیگر، نمیدونم که آیا باید سعی کنیم تصاویر را بیش از حد بزرگ کنیم و چنین حس جغرافیایی یا معماری تحت لفظی از آن بیرون بکشیم. اما رودخانه از وسط شهر جریان دارد و سپس یوحنا، مانند حزقیال، میگوید در هر طرف رودخانه درخت زندگی قرار داشته است که ظاهراً منحصر به فرد است. حالا برخی این را به عنوان چیزی که اون را یک تصویر جمعی مینامند، در نظر گرفتند که یک درخت نماد درختان زیادی است. بنابراین ما باید در اینجا درخت را به عنوان درختان زیادی درک کنیم، یعنی همون درختانی که حزقیال در رویای خود دید. برخی توضیحات نسبتاً عجیبی سرهم کردند که در واقع و برای ارائه کمی پیش زمینه، اینجا در کلرادو، جایی که من زندگی می‌کنم، یکی از محبوب‌ترین و رایج‌ترین درختانی که می‌بینید درخت صنوبر است. نکته قابل توجه در مورد درختان آسپن این است که اغلب آنها را در بیشه‌ها پیدا می‌کنید، زیرا سیستم ریشه آنها در واقع در زیر زمین به هم پیوسته است. شما یک درخت آسپن خواهید داشت که رشد می‌کند و ریشه‌های آن در زیر زمین درختان دیگری را تولید می‌کنند. برخی در اینجا چیزی مشابه را پیشنهاد کردند، اینکه درخت در واقع از یک طرف رشد می‌کند، اما ریشه‌های آن باعث می‌شوند که در طرف دیگر نیز در زیر آب رشد کند. بنابراین شما در هر دو طرف یک درخت دارید. دو نکته: اول اینکه همونطور که قبلا اشاره کردیم، فکر نمی‌کنم که باید خیلی به معنای واقعی کلمه به اون بپردازیم. ایده یک درخت در دو طرف به معنای واقعی کلمه معنی ندارد، اما فکر نمی‌کنم که قرار باشد تصاویر یوحنا و این تصویر را اینجا اینگونه برداشت کنیم. در عوض هدف معنای این رویاها و برانگیختن واکنشی در خواننده است که او را به عهد عتیق بازگرداند. و فکر می‌کنم اینجا مثالی از یوحنا وجود داره که با حزقیال 47 شروع می‌کنه و حالا او را به متنی که به نظر می‌رسد حزقیال از اون استفاده می‌کنه، یعنی روایت باغ عدن برمی‌گردونه. بنابراین در اینجا پس زمینه درخت حیات، پیدایش 2 آیه 9، درخت حیات در باغ عدن است. بنابراین این برداشت یوحنا است. من فکر می‌کنم این یک توهم عمدی از سوی یوحنا است که به پیدایش 2 آیه 9 برمی‌گردد و علاوه بر این فکر می‌کنم این روش او برای نشون دادن بیشتر این است که این همون باغ احیا شده است. این باغ عدن بازساز شده و تجدید شده با درخت زندگی در مرکز آن است. بنابراین خود حزقیال 47 تصویر باغ عدن را دارد، رودخانه‌ای که از آن جاری می‌شود نیز به فصل 2 برمی‌گردد، رودخانه‌ای که از باغ عدن جاری شد. بنابراین رودخانه و درختان حزقیال به وضوح یادآور باغ عدن هستند و حیات بخشیدن به موجودات یادآور باغ عدن است. اما اکنون یوحنا با شروع از حزقیال 47 به روایت اصلی خلقت نیز برمیگردد و درخت حیات را نیز در آن میگنجاند. حال توجه کنید که او با این درخت چه میکند. درخت حیات 12 محصول دارد و 12 ماه میوه میدهد که دوباره از حزقیال 47 الهام گرفته شده است. اما یوحنا کار بسیار جالبی انجام میدهد. درختانی که اینجا هستند برای شفای ملت‌هایی هستند که در فصل 21 آیات 24 و 26 ورودشون به اورشلیم جدید را دیدیم. بنابراین این نشان دهنده این مفهوم است که ملت‌هایی که وارد اورشلیم جدید میشوند اکنون قوم خدا میشوند. شفا را باید بر اساس مفاهیم مشابهی که در فصل 5 و فصل 7 به آنها اشاره شد درک کرد. کسانی که اکنون بره با خون خود آنها را نجات داده است، اکنون برگ ها برای شفای ملت ها در آنجا زندگی می بخشند. آنها در رستگاری آخرالزمانی شرکت می کنند. اما من هم تعجب می کنم که آیا بخشی از شفا خود این ملت ها نیستند که دیگر توسط حکومت وحش ویران نشدند. اینها ملت‌هایی هستند که دیگر توسط وحش اقوا نمی‌شوند و توسط حکومت وحش و حکومت شیطان آسیب نمی‌بینند و ویران نمی‌شوند. اکنون آنها رستگاری آخرالزمانی را تجربه می‌کنند. اکنون برگ‌ها برایشان شفا به ارمغان می‌آورند. بنابراین همانطور که گفتم در که این نکته مهم است که آیات ساعت 22:01-05 یک مکان جغرافیایی جدید در خلقت جدید نیست. یوحنا چیز دیگری یا چیزی متفاوت از اورشلیم جدید نمی‌بیند. در که این نکته مهم است که زبان باغ و معبد در سراسر عهد عتیق و همچنین در اینجا بسیار نزدیک به هم ادغام شدند. حزقیال 47 قبلا این کار را انجام داده است. حزقیال از 40-47 قبلا در فصل 47 تصویر معبد را با تصویر باغ عدن مرتبط کرده است و معبد را به عنوان مکانی که رودخانه از باغ جاری می شود و مکانی که درخت حیات و درختانی که به اون حیات می بخشند در آن وجود دارند به تصویر کشیده است. بنابراین یوحنا چیز متفاوتی نمی بیند. این کاملا با تصویر او از اورشلیم جدید به عنوان معبدی که قوم خدا در آن به عنوان کاهن خدمت می کنند سازگار است. و این به این دلیل است که به نظر من معبد عهد عتیق جدا از تمام کارهایی که انجام میداد یکی از مهمترین کارهایی که انجام میداد به عنوان نوعی باغ عدن مینیاتوری بود. اگر توصیف خیمه و همچنین معبد را بخونید جالب است که نویسنده در عهد عتیق آن را به عنوان حکاکی‌هایی از درختان نخل و گیاهان و گل‌ها و چیزهایی از این قبیل که بر روی آن حک شده است توصیف می‌کند. همچنین دارای دو کروبی و مقدس‌ترین مقدسین مشرف به تابوت است که احتمالاً منعکس کننده دو فرشته است که از ورودی باغ عدن به عنوان پناهگاهی به عنوان معبد مقدس محافظت می‌کردند. گل‌ها، گیاهان و درختان ما را به یاد درختان و ثمربخشی باغ عدن و خلقت اولیه می‌اندازند. ما قبلاً دیدیم که به عنوان مثال در فصل 28 حزقیال آدم به عنوان کاهنی در باغ به تصویر کشیده شده است که سینه بند 12 سنگ از سینه بند کاهن اعظم را به تن دارد، به طوری که نباید تصاویر باغ و معبد را از یکدیگر متمایز ببینیم، اما باغ عدن در ابتدا یک معبد بوده است، مکانی مقدس که در ابتدا خدا با آدم و حوا در آن ساکن بود و آدم و حوا به عنوان کاهنانی که در محراب معبد باغ به خدا خدمت و پرستش می کردند، عمل می کردند. حال، مطابق با آن، یوحنا معبد جدید اورشلیم را در خلقت جدید، اکنون از نظر تصویر باغ عدن می بیند. اما خیلی زود خواهیم دید که یوحنا در لحظه‌های دیگر به زبان کاهنان معبد باز خواهد گشت. اما یوحنا در آیه 3 شاید در توصیف بیشتر شفای ملت‌ها در آیه 3 میگوید که دیگر هیچ لعنتی وجود نخواهد داشت. دلیل اینکه هیچ نفرینی وجود نخواهد داشت این است که تخت خدا و بره در شهر است و بندگانش او را خدمت خواهند کرد. این زبان نفرین در یک نگاه میتواند نفرین اولیه از باغ عدن را در فصل 3 به دلیل گناهکاری انسان به یاد بیاورد. اما در عوض این اشاره‌ای به زکریاست و زکریا در فصل 14 با رویایی از رستگاری آخرالزمانی به پایان میرسد. و فصل 14 آیه 11 دوباره آباد خواهد شد، متاسفم آباد خواهد شد، یعنی اورشلیم دیگر هرگز ویران نخواهد شد. آن زبان ویرانی، زبانی است که اینجا به کار می رود. در واقع، در ترجمه هفتادگانی، کلمه یونانی که برای ویرانی در زکریا ساعت 14:11 استفاده شده است، بسیار شبیه به کلمه‌ای است که یوحنا در اینجا در ساعت 22:03 استفاده کرده است. و ایده پشت این کلمه در زکریا همون چیزی است که محققان اغلب به عنوان ممنوعیت ویرانی ترجمه می کنند که به دلیل گناهکاری یک ملت بر اون اعلام شده است، یعنی ملت‌های شرور باید کاملا نابود شوند. و اکنون یوحنا می گوید که دیگر نفرینی نخواهد بود، یعنی دیگر هیچ شهری یا هیچ ملتی نابود نخواهد شد. زیرا اکنون شفای ملت‌ها به جای نابودی آنها فرا رسیده است. و اکنون آنها در اورشلیم جدید ساکن هستند و در رستگاری آخرالزمانی سهیم هستند. و این به دلیل حضور خداست. خدا و بره اکنون در شهر هستند و حضور آنها اکنون تضمین می کند که دیگر نابودی ملت‌ها و ممنوعیت نابودی وجود نخواهد داشت. در عوض به نظر من آیات 4-5 به تصویر کشیدن قوم خدا به عنوان کاهنانی که در معبد باغ به او خدمت می کنند باز می گردند، کاری که آدم و حوا در پیدایش 1 و 2 قرار بود انجام دهند. بنابراین اکنون آنها به عنوان کاهنانی که به او خدمت می کنند، به تصویر کشیده می شوند. آنها همچنین چهره او را می‌بینند، فقط اینکه اکنون به عنوان کاهنان وارد حضور خدا می‌شوند و در واقع حضور خدا را می‌بینند. آنها در واقع چهره او را می‌بینند، اما اکنون این محدود به کاهن اعظم نیست. اکنون همه قوم خدا به عنوان کاهن عمل می‌کنند و در واقع حضور خدا را می‌بینند. نام او بر پیشانی آنهاست. واضح است که این فصل‌های 7 و 14 را به یاد می‌آورد، جایی که 144,000 نفر ماهر می‌شوند و با نام پدر بر پیشانی خود در مقابل خدا می‌ایستند. همچنین با علامت وحش در تضاد است. بنابراین اکنون قوم خدا را دارید که با علامت خدا بر پیشانی خود ایستادند. این احتمالاً نشان دهنده صمیمیت و رابطه نزدیک با خداست، اما احتمالاً منعکس کننده زبان کاهنان نیز هست. و این همون عمامه است که هارون هنگام ورود به معبد، هنگام ورود به خیمه، به عنوان مثال خروج 28 و آیات 36 تا 38 بر سر خود می‌گذاشت. آخرین عبارتی که می‌خواهم در آیه 22 بر آن تمرکز کنم، علاوه بر زبان کاهنی خدمت، دیدن چهره و حضور او به عنوان کاهنی است که نامش را بر پیشانی خود دارد. و اکنون دوباره در آیه 5 نیازی به یک معبد فیزیکی جداگانه نیست، زیرا بره و خدا به آن نور می‌بخشند. حال با این جمله به پایان می‌رسد که آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد. اول از همه این متن را باید به عنوان تحقق متونی مانند مکاشفه فصل 5 و آیه 10 در نظر گرفت، جایی که در یکی از سرودهایی که برای بره در صحنه تخت آسمانی خوانده می‌شود، او مردم را از هر قبیله، زبان و زبانی رهایی داده است تا آنها را به پادشاهی کاهنان تبدیل کند و آنها برای همیشه حکومت خواهند کرد. و اکنون می‌بینیم که این امر در اینجا در فصل 22 و آیه 6 محقق شده است. قوم خدا برای همیشه حکومت خواهند کرد. ما همچنین در متونی مانند فصل‌های 2 و 3 دیدیم که به ویژه در آخرین وعده به غالبان مبنی بر نشستن بر تخت خدا و حکومت کردن با او اشاره شده است. بنابراین در سراسر کتاب ما شاهد پیشبینی و وعده‌ای به کلیساها بودهاییم که اگر آنها غلبه کنند حکومت خواهند کرد. در اینجا می‌بینیم که این وعده با سلطنت ابدی قوم خدا محقق شده است. به نظر من این را نیز باید به عنوان تحقق نهایی آیه 6 باب 19 سفر خروج در نظر گرفت، در آیات 5 و 6 باب 1 به اون اشاره شده بود. مسیح اکنون مردم را از هر قبیله و زبانی رهایی بخشیده تا به پادشاهی کاهنان تبدیل شوند. اکنون ما می‌بینیم که آنها به عنوان پادشاهان عمل می‌کنند و بر همه چیز حکومت می‌کنند. در باب 5 نیز به آیه 10 باب 5 نگاه کردیم که اکنون مسیح مردم را از هر قبیله و زبانی رهایی بخشیده تا به پادشاهی کاهنان تبدیل شوند و آنها برای همیشه حکومت کنند. به عبارت دیگر در آیه 4 و بخش اول آیه 5 تحقق بخش متاسفم در خروج ساعت 19 و 6 دقیقه را می‌بینیم، یعنی اینکه آنها کاهن خواهند بود که باز هم مکاشفه 1 و مکاشفه 5 به آن اشاره می‌کند. آنها پادشاهی کاهنان خواهند بود. در 4 و 5 آنها را در حال انجام وظیفه به عنوان کاهن می‌بینیم. آنها به خدا خدمت می‌کنند. آنها چهره و حضور او را می‌بینند. آنها پیشانی بند یا عمامه کاهنی را با نام خدا بر پیشانی خود می‌بندند، اما نه در یک معبد فیزیکی، زیرا خدا و بره نور آن هستند. این بخش مربوط به کاهنان است. حال و آنها تا ابد سلطنت خواهند کرد، این بخش دیگر را که پادشاهی خواهند بود تکمیل می‌کند. بنابراین اگرچه در اینجا کلمه پادشاهی کاهنان را نمی‌یابید و اگرچه اشاره مستقیمی به خروج ساعت 19 و 6 دقیقه نمی‌بینید، فکر می‌کنم یوحنا در مورد خروج ساعت 19 و 6 دقیقه فکر می‌کند. در اینجا ما قوم خدا را می‌بینیم که پادشاهی کاهنان نامیده نمی‌شوند. در اینجا ما می‌بینیم که آنها در آیات 22 و 1 تا 5 به عنوان پادشاهی از کاهنان عمل می‌کنند. حال نکته دیگری که باید در مورد این متن بگوییم، ذکر کنیم این است که فکر می‌کنم باید آن را با توجه به آیات 26 تا 28 از باب اول پیدایش بخونیم، جایی که در خلقت اول نه تنها آدم بود و ما این را در متون آخرال زمانی دیدیم، نه تنها آدم قرار بود به عنوان کاهن عمل کند. بنابراین به یک معنا فعالیت کاهنی مردم اینجا در باغ عدن، فعالیت کاهنی آدم را در پیدایش 1 و 2 نیز منعکس می‌کند. ما پیشنهاد کردهاییم که در متن آخرال زمانی در حزقیال 28 آدم به عنوان کاهن در باغ عدن به تصویر کشیده شده است. بنابراین فعالیت کاهنی در اینجا تحقق نهایی نیت خدا برای آدم و حوا تا به عنوان کاهن در باغ عمل کنند. اما همچنین با توجه به حتی به طور خاص‌تر و صریح‌تر با توجه به پیدایش فصل 1، پیدایش فصل 1 و 26 تا 28 متنی که اکثر ما اون رو به خاطر داریم، اما در واقع من با آیه 26 شروع می‌کنم و تا 27 می‌خوانم و در آنجا متوقف می‌شوم. آره، فکر کنم من هم 28 رو بخونم. خب، از 26 تا 28 خدا آدم و حوا رو خلق می‌کنه و میگه پس خدا خلق کرد. آیه 26 بعد خدا گفت بیایید انسان را به صورت و شبیه خودمان بسازیم و بگذاریم بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان بر دامها و بر تمام زمین و بر همه موجوداتی که روی زمین حرکت می کنند حکومت کنه. پس خدا انسان را به صورت خود آفرید، به صورت خدا آنها را نر و ماده آفرید. خدا آنها را برکت داد و به آنها گفت بارور و کثیر شوید، زمین را پر کنید و بر آن تسلط یابید، بر ماهیان دریا، پرندگان آسمان و بر هر موجود زنده‌ای حکومت کنید. بنابراین آنها قرار است زمین را پر کنند، بر زمین حکومت کنند و زمین را به عنوان حاملان تصویر خدا مطیع خود سازند. من فکر می‌کنم در اینجا ما تحقق نهایی آنچه خدا برای آدم در نظر داشت، یعنی حکومت بر خلقت را می‌یابیم. اکنون می‌بینید که قوم خدا در حال انجام وظیفه‌ای هستند که به آدم داده شده بود تا بر خلقت حکومت کند. اکنون آنها بر خلقت جدید حکومت می‌کنند در تحقق پیدایش 1:26-28. بنابراین رویای یوحنا با زندگی قوم خدا در خلقت جدید، باغ عدن با خدا و بره که در میان آنها ساکن هستند، با حضور معبد خدا که کل خلقت را فرا گرفته است، به پایان میرسد و هدف اورشلیم و معبد جدید اصلی را محقق میکند، به طوری که اکنون هدف طرح رستگاری تاریخی خدا سرانجام محقق شده است. همچنین توجه داشته باشید، میتوان این را با توجه به تمام ویژگی‌های جدیدی که تحقق متن عهد عتیق هستند، خلاصه کرد. ما خلقت جدید را می‌یابیم، با اورشلیم جدید آشنا می‌شویم، عهد جدید محقق می‌شود، قوم جدید خدا، معبد جدید و نجات را از طریق خروج جدید می‌یابیم. بنابراین برای قرار دادن این رویا در متن خود، عملکرد کلی این رویا چیست؟ اول از همه واضح است که این به معنای تضاد با بابل فاحشه است. در فصل 18 آیه 4 قوم خدا فراخوانده شدند تا بابل فاحشه را ترک کنند، از آن بیرون بیایند، ترک کنند، و ما گفتیم که این امر نه از نظر فیزیکی که غیر ممکن است، بلکه به معنای جدا شدن از ارزش‌های خود، امتناع از شرکت در اعمال بت‌پرستانه و بیخدای روم است. ایده جدایی فیزیکی نیست، خواهیم دید که فکر می‌کنم یوحنا فرض می‌کند که قومش قرار است باقی بمانند و در واقع در فصل‌های 2 و 3 او از آنها می‌خواهد که شاهد امینی باشند. آنها نمی‌توانند این کار را انجام دهند اگر خودشان را از نظر فیزیکی حذف کنند. بنابراین بیشتر جدایی آنها از ایدئولوژی روم، از اعمال بت‌پرستانه بیخدای آنها، از پرستش امپراتور و پرستش خدایان بیگانه و پرستش وحش است. اما اگر قرار باشد بابل فاحشه که روم است را ترک کنند، باید جایی برای رفتن داشته باشند و این اکنون در 21 و 22 در اورشلیم جدید اتفاق می‌افتد. اگر آنها یک شهر را ترک کنند، به شهر دیگری نیاز دارند که به آن بروند و اکنون 21 و 22 جایگزینی را ارائه می‌دهند که قوم خدا اکنون می‌توانند وارد آن شوند. دوم، رویای اورشلیم جدید همچنین برای ایجاد وفاداری در قوم خدا عمل می‌کند. بنابراین هدف اصلی اون فقط پیشبینی یک رویداد آینده و نشان دادن دقیق چگونگی خلقت جدید و آنچه ما انجام خواهیم داد و همه چیز چیست، مثلا چه چیزی در آنجا خواهد بود و چه کسی در آنجا خواهد بود، نیست. هدف آن پاسخ به این نوع سوالات نیست. این وعده و پاداش را برای کسانی که شهادت وفادارانه خود را حفظ می کنند، فراهم می کند. این وعده برای ترغیب کلیساها در فصلهای 2 و 3 به تقدس و پاکی در زمان حال است. و بنابراین این وعده و پاداش برای کسانی است که در فصلهای 2 و 3 پیروز می شوند. ما قبلا پیشنهاد کرده ایم که تمام وعده ها به پیروزمندان در پیام های 2 و 3 اکثر آنها به فصل های 21 و 22 پیوند دارند. و در نهایت از آنجایی که قوم خدا از قبل پادشاهی کاهنان هستند، قوم خدا باید از قبل در حال الگو برداری و شهادت به حیات خلقت جدید در زمان حال باشند. بنابراین من فکر می کنم کاری که یوحنا انجام می دهد، نه تنها ارائه این به عنوان یک امید آینده است که همینطور هم هست، پاداش و انگیزه آینده بلکه به این دلیل است که در جایی که قوم او به عنوان پادشاهان و کاهنان در 22 1 تا 5 عمل خواهند کرد، بلکه در باب 1 و باب 5 از آنجا که آنها از قبل پادشاهان و کاهنان خدا هستند، باید از قبل شاهد و گواهی دهنده حیات خلقت جدید باشند. حال، با رسیدن به انتهای رویای یوحنا، باب 22 آیات 6 تا 21 به نظر من با مجموعی از گفته ها پایان می‌یابد که گاهی اوقات تشخیص اینکه چه کسی چه میگه بسیار دشوار است. چند جمله وجود دارد که به نظر من به وضوح متعلق به عیسی مسیح است. جملات دیگری هم هستند که ممکن است فرشته باشند. جملات دیگری هم هستند که ممکن است خود یوحنا آنها را گفته باشد. اما تشخیص تفاوت‌ها در آیات ساعت 22 و 6 دقیقه و آیات بعدی دشوار است. اما فکر می‌کنم قبل از اینکه فقط به چند جزئیات نگاه کنم، در مجموع این یک سری توصیه‌های دیگر در مورد نحوه واکنش خوانندگان به کتاب است. و اساساً این یک فراخوان دیگر به تقدس و اطاعت و شهادت وفادارانه از سوی کلیسا است. بنابراین ما گفتیم که آیه ساعت 22 و 5 دقیقه به نوعی به رویای اصلی پایان می‌دهد. اما اکنون به نظر می رسد که خواننده به نوعی به زمین بازگردانده شده است. می توانیم بگوییم تا اکنون واقعیت کتاب مکاشفه را زندگی کند. و بنابراین آیه 22، آیه 6 تا انتها را می توان به نوعی در قیاس یا تقریباً به عنوان یک پایان کتاب با فصل 1، آیات 1 تا 3 در نظر گرفت که در مورد ماهیت کتاب و نحوه پاسخگویی ما به ما می گوید. اکنون در انتهای دیگر کتاب، پس از دیدن کل رویا، چیزهای بیشتری داریم. اکنون گسترش یافته است تا با جزئیات بیشتری به ما بگید که چگونه باید پاسخ دهیم و چگونه باید واقعیت مکاشفه 4 تا 22 را زندگی کنیم. یک نویسنده گفته است و من فکر می‌کنم حق با اوست، مکاشفه نسخه‌ای از آخرالزمان نیست، بلکه نسخه‌ای از کلیسا است. این نسخه است برای اینکه چگونه باید در زمان حال زندگی کنیم. و آیه ساعت 22 و 6 دقیقه تا پایان این فصل قطعاً این را تایید می‌کند. برای مثال، فقط برای برجسته کردن چند ویژگی از این، یوحنا در صحنه‌ای شبیه فصل 19 در پایان رویای تصویر فاحشه بابل می‌گوید که در آن یوحنا وسوسه می‌شود که به فرشته تعظیم کند و او را بپرستد. یک بار دیگر در آیات 9 و 10، یوحنا 8 و 9 است. در واقع یوحنا وسوسه می‌شود که به فرشته تعظیم کند و او را بپرستد و فرشته می‌گوید این کار را نکنه، من فقط یک بنده هستم، در عوض خدا را بپرستید. حال به نظر من آنچه در اینجا مهم است، نه تنها همونطور که قبلا گفتیم، جالب است که در چارچوب یک رویای توحیدی که در اون فقط خدا باید پرستش شود، عیسی مسیح نیز یک شی پرستش است، بلکه شاید این یادآوری پاسخ صحیح رویا باشد. یوحنا نباید شیفته ی فرشته و رویایی که دید شود، بلکه در عوض این رویا باید او را به پرستش خدا سوق دهد. و بنابراین درست در آغاز این فراخوانی برای پاسخ به این رویاست، این پاسخ باید چیزی کمتر از پرستش خود خدا نباشد. من فکر می‌کنم همونطور که یوحنا کلیسای خود را فرا می‌خواند، یوحنا نیز کلیساهای خود را به پاسخ دادن فرا می‌خواند. ویژگی دیگری که در آیه 11 جالب است، آیه 11 است که به یوحنا گفته می‌شود کلمات پیشگویی این کتاب را مهرموم نکنید، و مهرموم کردن تصویری برای فاش نکردن محتوای آن، آشکار نکردن آن است، زیرا برای زمان آینده است. و این عبارت از دانیال فصل 12 آیه 10 آمده است، جایی که به دانیال گفته می شود رویا را مهرموم کند. حالا به یوحنا گفته می شود که این کار را نکند. چرا؟ از اونجا که این موضوع مستقیماً به خوانندگانش مربوط می شود، آنها نمی توانند این را صرفاً به عنوان چیزی برای آینده ببینند. در عوض این پیامی مرتبط با خوانندگان است که یوحنا قرار نیست آن را مهرموم کند، زیرا زمان نزدیک است. تحقق آن از قبل در دسترس است. مکاشفه به وضعیت آنها می‌پردازد. علاوه بر این، یوحنا این جمله جالب را در آیه 11 دارد. بگذار کسی که بد می‌کند به بد کردن ادامه دهد. بگذار کسی که بدکار است به بدکاری ادامه دهد. اما کسی که درستکار است به درستکاری ادامه دهد و کسی که مقدس است به مقدس بودن ادامه دهد و از پاسخ تقدس حمایت کند. به عبارت دیگر، رویای مکاشفه باید عدالت و تقدس را به وجود آورد. اما این لحن در آیه 11 کمی جالب است. یوحنا چه چیزی را فرا می‌خواند؟ یوحنا کلیسا را به عنوان یک شاهد امین به تصویر کشیده است، یا کلیسا را به عنوان کسی که از آن می‌خواهد حتی در مواجهه با مخالفت شاهد امین باشد به تصویر می‌کشد. اما در اینجا به نظر می‌رسد که با گفتن اینکه هر کسی که کار بدی می‌کند، بگذار به کار بدش ادامه دهد، این را رد می‌کند. تقریباً انگار یوحنا اکنون خود را به سرنوشت سپرده است، اینکه افرادی که کار بد می‌کنند فقط به کار بد ادامه می‌دهند و افرادی که کار درست انجام می‌دهند به کار بد خود ادامه می‌دهند و داوری در پایان این موضوع را حل خواهد کرد. اما در عوض من تعجب می‌کنم که آیا راه برداشت از این موضوع این است که اون را بیشتر به عنوان بازتابی از واکنش خوانندگان یا واکنش جهان نه تنها به این کتاب بلکه به شهادت کلیسا ببینیم. برخی خود را سخت خواهند کرد و از توبه امتناع خواهند ورزید، اما برخی دیگر واکنش نشان خواهند داد. قوم خدا با ایمان واکنش نشان خواهند داد. قوم واقعی خدا با ایمان، اطاعت و تقدس واکنش نشان خواهند داد، در حالی که برای برخی دیگر وحی واکنشی از سخت شدن آنها را به همراه خواهد داشت. این ممکن است شبیه به آموزه‌های خود عیسی با تمثیل‌هایش باشد. همانطور که عیسی چندین بار می‌گوید، از یک سو تمثیل‌ها برای سخت کردن کسانی که سرکشی کردند و کسانی که از اطاعت امتناع ورزیدند عمل می‌کنند. این تمثیل‌ها آنها را سخت می‌کردند، در حالی که کسانی که گوش شنوا داشتند، عبارتی که یوحنا چندین بار استفاده می‌کند، کسی که گوش شنوا دارد بذار بشنود. کسانی که گوش شنوا برای شنیدن کلام خدا دارند با تقدس و اطاعت پاسخ خواهند داد. کسانی که گوش شنوا ندارند، کسانی که سرکش هستند، این کلام باعث سخت شدن قلبشان خواهد شد و آنها به نافرمانی خود ادامه خواهند داد. چند متن دیگر، اول از همه آیه 7 نیز دشوار است، تا جایی که تشخیص می‌دهد چه کسی چه کاری انجام می‌دهد. روح و عروس می‌گویند بیا و هر که می‌شنود بگوید بیا. هر که تشنه است بیاید و هر که آرزو دارد آب حیات را به رایگان دریافت کند. معمولاً این به عنوان نوعی فراخوان بشارتی تلقی شده است، یعنی آمدن نجات نیافتگان خواهد بود و کسانی که برای دریافت آب به صورت رایگان می‌آیند، نجات نیافته‌ها، کافران هستند که اکنون به پیام انجیل پاسخ می‌دهند و نجات می‌یابند. با این حال، من فکر می‌کنم دو مورد اول، یعنی می‌آید، روح و عروس می‌گوید بیا و بگذار آن که می‌شنود بگوید بیا، باید بیشتر به عنوان یک درخواست یا دعا برای آمدن خود عیسی درک شود. به آیه 7 که با این جمله شروع میشه و توجه کنید، اینک من به زودی میایم، پس خوشا به حال کسی که سخنان کتاب نبوت خود را حفظ میکند، باز هم خوشا به حال کسی که سخنان را حفظ میکند و بار دیگر به ما نشان میدهد که پاسخ به این کتاب، پاسخی از جنس اطاعت و تقدس است. بنابراین توجه داشته باشید که هر کتابی که تاکنون بررسی کرده ایم پرستش را برانگیخته است، در آیات 8 و 9 و اکنون ایمان و پارسایی. حال با نگاهی به آیه 17، روح و عروس میگویند بیا و هر که میشنود بگوید بیا، یعنی در پاسخ به سخنان عیسی در آیه 7، اینک من میایم، اکنون عروس و کسی که میشنود، احتمالاً کسی که گوش دارد بشنود، اکنون با گفتن بیا ای خداوند عیسی پاسخ میدهند که این گونه کتاب به پایان میرسد. آمین ای خداوند عیسی بیا. بنابراین من میبینم که این کلام به اینجا آمده است نه به عنوان فراخوانی برای آمدن کافران، بلکه به عنوان فراخوانی یا دعا یا درخواستی برای آمدن عیسی مسیح، همونطور که او وعده داده است، من به زودی میایم. و سپس، هر که تشنه است، بیاید و هر که آرزو دارد، از آب حیات هدیه رایگان بگیرد. احتمالاً باز هم، نه چندان فراخوانی برای پاسخ دادن به ایمان به انجیل، یک فراخوان بشارتی، بلکه باید در پرتو فصل 21 و آیه 6 درک شود، به کسی که تشنه است، از چشمه آب حیات رایگان خواهم نشاند. این وعده یک وعده آخرالزمانی برای قوم خداست. بنابراین کسی که مایل به آمدن است، قوم خدا خواهد بود که برای آمدن و شرکت در نجات نهایی دعوت شده است. آخرین متنی که می‌خواهم به اون توجه کنم، آیات 18 و 19 هست که می‌خواهم اون را برای شما توضیح دهم و همچنین باید به عنوان یک نصیحت، یک واکنش اخلاقی از سوی خوانندگان درک شود. یعنی آیات 18 و 19 دعوتی به اطاعت و ایمان هستند. اجازه دهید این بخش آیات 18 و 19 را بخوانم. من به هر کسی که سخنان پیشگویی این کتاب را میشنود هشدار میدهم که اگر کسی چیزی به آنها بیفزاید، خدا بلاهای شرح داده شده در این کتاب را بر او خواهد افزود. و اگر کسی از این کتاب پیشگویی چیزی کم کند، خدا سهم او را از درخت حیات و شهر مقدس، مکاشفه 21 و 22 که در این کتاب شرح داده شده است، از او خواهد گرفت. بلاهای ذکر شده در آیه 18 عبارتند از شیپورها، کاسه ها، مهرها و شاید داوری آخرالزمان. حال چگونه این متن را درک کنیم؟ این زبان هر کسی که اضافه یا کم کند، گناهکار بلاها خواهد بود، یا هر کسی که اضافه یا کم کند، در رستگاری آخرالزمانی در میراث یا پاداش مکاشفه 21 و 22 شرکت نخواهد کرد. معمولاً این دو آیه به دو روش مختلف برداشت می شوند. اولاً آنها هشداری به کاتبان بعدی و خوانندگان و مفسران بعدی مکاشفه هستند که با اضافه کردن کلمات یا حذف کلمات با نوشتن پاراگراف‌ها یا بخش‌های بیشتر یا حذف قسمت‌های خاصی که دوست ندارند، آن را دستکاری نکنند. بسیاری این را اینگونه برداشت می‌کنند. راه دوم برای برداشت این است که این را به عنوان هشداری علیه کافران، به ویژه فرقه‌ها و ادیان دیگری که کتاب‌هایی به کتاب مقدس اضافه می‌کنند، در نظر بگیریم. برخی این نکته را که این موضوع در انتهای کتاب مقدس آمده است، مهم می دانند و اون را شامل کل کتاب مقدس می دانند. بنابراین این هشداری است برای سایر فرقه ها، ادیان و آموزه هایی که سعی می کنند نوشته ها، کتاب ها و گفته های خود را به کتاب مقدس اضافه کنند یا کتاب هایی را از کتاب مقدس حذف کنند، کتاب های خاصی را حذف کنند یا چیزی شبیه به این. بنابراین این اغلب به عنوان نوعی بیانیه کتابشناختی در مورد مرجعیت کتاب مقدس و عدم دستکاری آن، عدم حذف از آن، عدم اضافه کردن چیزی تلقی می شود که این کلام معتبر خداست و به همین صورت که هست کافی است. و من مطمئناً با آن مخالفت بحث نمی کنم. من با این موافقم، اما مطمئن نیستم که این آیات در این زمینه چنین کاری انجام می دهند. اول از همه، همانطور که قبلاً اشاره کردیم، از آیه 7 به بعد همه چیز در زمینه نصیحت است. عیسی در آیه 7 میگوید من به زودی میآیم، خوشا به حال کسانی که سخنان این پیشگویی را حفظ میکنند. و سپس یوحنا که به نوعی تجسم پاسخی است که از خوانندگانش میخواهد، توسط فرشته خطاب میشود که مرا پرستش نکنید، خدا را پرستش کنید، که باید پاسخ مناسب به کتاب باشد. آیات 10 و 11 این پیشگویی برای زمان حال است، آن را مهرموم نکنید، این برای قوم خدا در حال حاضر است. و کسی که عادل است به انجام کارهای نیک ادامه می‌دهد، کسی که مقدس است به مقدس بودن خود ادامه می‌دهد. آیات 14 و بعد از آن خوشا به حال کسی که پاک است، آنها درخت حیات را دریافت خواهند کرد. پس این یک نصیحت است. حال به نظر من، آیات 18 تا 19 ادامه نصیحت برانگیختن قوم خدا به ایمان، تقدس و اطاعت است. حالا، چرا این را میگویم؟ اول از همه توجه کنید که این آیات، همانطور که بارها در مکاشفه دیدهایم، اشارهی به عهد عتیق دارند. همین عبارت را در تثنیه در رابطه با شریعت عهد عتیق میبینید. به عنوان مثال، در تثنیه فصل 4 به قوم یادآوری میشود که شریعت را رها نکنند، از آن غافل نشوند. و نویسنده میگوید این فصل 4 و آیه 2 است. من آیه 1 را میخوانم. اکنون یه اسرائیل، فرایض و قوانینی را که میخواهم به شما بیاموزم بشنوید. از آنها پیروی کنید تا زنده بمانید و به سرزمینی که خداوند خدا و پدرانتان به شما دادند داخل شوید و آن را تصرف کنید. این جالب است. یکی از چیزهایی که در مکاشفه فصل 22 آیه 19 آمده است این است که اگر چیزی اضافه یا کم کنند، درخت حیات و شهر مقدس را دریافت نخواهند کرد. این خلقت جدید، میراث آنها، یعنی زمین است. اما اکنون، آیه 2 میگوید، به آنچه به شما فرمان میدهم چیزی نیفزایید و از آن کم نکنید، بلکه فرمانهایی را که خداوند، خدایتان به شما داده است، نگه دارید. در تثنیه فصل 12 و آیه 32، چیزی مشابه را میابیم. در آیه 12، 32، نویسنده در اواخر میگوید آیه 31 را میخوانم، شما نباید خداوند خدای خود را به این شکل پرستش کنید، زیرا با پرستش خدایان خود انواع کارهای نفرتانگیز را که خداوند از آنها متنفر است انجام میدهند. آنها حتی پسران و دختران خود را در آتش میسوزانند و برای خدایان قربانی میکنند. مراقب باشید که هر آنچه را که من دستور میدهم انجام دهید، چیزی به اون اضافه یا از اون کم نکنید. جالب اینجاست که این آیه در زمینه است که در آن بت‌ها و خدایان دیگر را مانند ملت‌ها نمی‌پرستند. بنابراین اولین نکته‌ای که باید به اون توجه کرد این است که یوحنا از زبانی که از کتاب تثنیه آمده است استفاده کرده است و در هر دو زمینه عباراتی که باید اضافه یا کم نشوند در زمینه حفظ شریعت و انجام هر آنچه که گفته شده است بودند. بنابراین حتی در تثنیه ایده کم کردن و اضافه کردن فقط اضافه کردن کلمات بیشتر یا کم کردن نبود، بلکه به این مربوط می شد که مطمئن شید از اون اطاعت می کنید و اون را حفظ می کنید. دوم می‌خواهم بدانید که این خطاب به چه کسی است. آیات 18 و 19 خطاب به همه کسانی است که سخنان نبوت این کتاب را می‌شنوند. کسی که سخنان نبوت این کتاب را می‌شنود کیست؟ به فصل‌های 1، 2 و 3 برگردید. منظور کلیسا است. باب 1 و آیه 3، خوشا به حال کسی که می‌خواند و کسانی که کلام نبوت این کتاب را می‌شنوند و آن را حفظ می‌کنند. بنابراین کسی که کلام نبوت را می‌شنود، کسانی هستند که در کلیساها، هفت کلیسای باب 2 و 3 یا کلیساهای امروزی ما هستند. به عبارت دیگر، این خطاب به کلیساها یا مؤمنان است. و در اینجا به آنها هشدار داده شده است که وقتی سخنان نبوت این کتاب را می‌شنوند، آن را نادیده نگیرند، بلکه آن را حفظ کنند. بنابراین این خطاب به کاتبان بعدی که کتاب را دستکاری می‌کردند نیست. این خطاب به کافران و آنچه ممکن است با کتاب انجام دهند نیست. این خطاب به فرقه‌ها و مذاهب دروغین نیست. این خطاب به کلیسا است. علاوه بر این به نظر من منظور این است که ما باید این متن را به عنوان پایان کتاب در کنار فصل 1 آیه 3 ببینیم. آیه 1 آیه 3 بر کسی که کلام خدا را می‌شنود و از آن اطاعت می‌کند برکت می‌دهد. حال ما برای کسی که کلام خدا را می‌شنود و از حفظ آن امتناع می‌کند نفرین می‌یابیم. به عبارت دیگر اضافه کردن و کم کردن به چه معناست؟ من فکر می‌کنم این استعاره‌ای برای نافرمانی از کلام خدا و امتناع از حفظ آن است، به خصوص با سازش با دنیای بت پرست و بت پرست. همون چیزی که اسرائیل در تثنیه فصل 32 از آن برحذر داشته شده بود. حال یوحنا در فصل‌های 2 و 3 به کلیساهای خود هشدار می‌دهد که وقتی کتاب را می‌خوانند، تنها واکنش مناسب، واکنشی از جنس پرستش، اطاعت، پارسایی، تقدس و با توجه به انتظار قریب بالغو بازگشت عیسی مسیح است، واکنشی که با ایمان و اطاعت همراه باشد، واکنشی که از اطاعت سر باز زند، جایگزینی و افزودن بت‌ها و کاستن از کلام خدا با نادیده گرفتن و امتناع از اطاعت از آن. این همون چیزی است که به معنای افزودن و کاستن از کلام خداست. بنابراین این فراخوانی برای سایر فرقه‌ها و ادیان نیست که کلماتی به آن اضافه نکنند. ایده اینجا این نیست که آیا شما جملات یا پاراگراف‌های جدید بنویسید که من موافقم که نباید این کار را بکنید. این یک فراخوان اخلاقی است. این فراخوانی برای اطاعت و وفاداری است تا از مشارکت در امپراتوری بت‌پرست و بت‌پرست روم برای خوانندگان اولیه خودداری کنند. آخرین نکته‌ای که می‌خواهم در مورد خود کتاب مکاشفه ذکر کنم و سپس می‌خواهم با چند نکته در مورد نحوه خواندن آن بحث را به پایان برسانم. به زبانی که چندین بار در اینجا می‌بینی توجه کنید. از آیه 7 شروع می‌شود. عیسی می‌گوید: اینک من به زودی می‌آیم. آیه 12: اینک من به زودی می‌آیم و سپس در آیه 20: بله من به زودی می‌آیم. احتمالاً همه این کلمات توسط خود عیسی گفته شده است. چطور می‌توانیم این زود آمدگی را بفهمیم؟ خب، بعضی‌ها آن را من به سرعت می‌آیم ترجمه کرده‌اند. و منظور بیشتر سرعت آمدن اوست، نه اینکه خیلی زود اتفاق بیفتد. برای مثال، در طول عمر خوانندگان، بعضی‌ها گفتند که یوحنا اشتباه کرده است. عیسی به زودی برنگشت. با این حال، فکر می‌کنم نحوه‌ای نگاه به این موضوع این است که ما باید این را از این دیدگاه تفسیر کنیم که این صرفاً نشان دهنده ای انتظار بازگشت قریب الوقوع مسیح توسط کلیسا است. در طول قرن‌ها، کلیسا همیشه انتظار داشته است که مسیح می‌تواند در هر زمانی بازگردد. اگرچه ما هیچ ایده‌ای نداریم که این بازگشت قریب الوقوع مسیح چه زمانی خواهد بود، اینکه او می‌تواند در هر زمانی بازگردد که درست بود. در واقع این واقعیت که او برای اولین بار برای آغاز نجات و پادشاهی خود آمده بود به این معنی بود که او میتونست در هر زمانی بازگردد تا اون را به پایان برساند و به کمال برساند. بنابراین فکر میکنم کلمه به زودی باید با تمام قدرت درک شود. مسیح به زودی میآید. اما ایده این است که کلیسا همیشه انتظار بازگشت قریب الوقوع مسیح را داشته است. اگرچه ما به سادگی نمیدونیم که این اتفاق چه زمانی رخ خواهد داد. این موضوع در این گفته‌ها منعکس شده است. اما باز هم نزدیک بودن بازگشت مسیح همون چیزی است که به جذابیت اخلاقی این بخش آخر، یعنی پرستش تنها خدا، وفاداری، تقدس، عدالت و اطمینان از حفظ و اطاعت از سخنان کتاب مکاشفه با امتناع از سازش با دنیای بت‌پرست و بت‌پرست، فوریت می‌بخشد. و بدین ترتیب کتاب مکاشفه به پایان می‌رسد. و به طور مناسب با این جمله به پایان میرسد: آمین، ای خداوند ایسی بیا. و من فکر میکنم واکنش مناسب در پایان روز به مکاشفه این است که همه با هم فریاد بزنند و بگویند: آمین بیا، ای خداوند ایسی. و در حالی که منتظر آن هستیم، زندگی هایی با تقدس، پاکی و عدالت را سپری میکنیم. ما از تحت تأثیر قرار گرفتن و شرکت در اعمال و سیستم و ارزش‌های شیطانی بت‌پرستانه، بی خدا و ستمگرانه‌ای که نه تنها امپراتوری روم، بلکه فرهنگ‌ها و ملت‌های جهان امروز ما را نیز مشخص می‌کند، امتناع می‌ورزیم. حالا می‌خواهم با طرح این سؤالی که در چند دقیقه آینده به طور خلاصه مطرح می‌شود، بحث را به پایان برسانم: چگونه باید کتاب مکاشفه را بخونیم؟ در همان ابتدای این مجموعه سخنرانی‌ها در مورد مکاشفه گفتیم که یک روش بسیار رایج برای تفسیر مکاشفه، دیدن آن به عنوان چیزی است که باید با توجه به روزگار مدرن ما خوانده شود. اینکه باید بین رویاها و زبان مکاشفه و وقایع و اشخاص و ملتها و مردم و فناوری‌های مدرن که اکنون قرن 21 است، ارتباط برقرار کنیم. بنابراین همانطور که بسیاری در گذشته توصیف کردند، مانند خواندن با کتاب مکاشفه است. کتاب مقدس در یک دست رو به مکاشفه و در دست دیگر روزنامه صبح را می‌خوانید. ایده این است که ما ارتباطات فوری را ترسیم می‌کنیم و می‌بینیم که جان در واقع آنچه را که در روز خودمان اتفاق می‌افتد پیش‌بینی می‌کند. ما کلید خواندن آن را داریم. معمولاً این به این معنی است که ما سعی می‌کنیم وجود خود را ترسیم کنیم و ببینیم چقدر به پایان نزدیک هستیم. و گاهی اوقات این حتی منجر به پیشبینی‌های آشکار در مورد زمان بازگشت مسیح می‌شود. همه آنها یک چیز مشترک دارند. همه آنها شکست خوردند. بود که برای آمدن و شرکت در نجات. بنابراین کسی که مایل به آمدن است، قوم خدا خواهرات نهایی دعوت شده است. اگر این روش صحیح خواندن مکاشفه نیست، چگونه باید آن را بخوانیم؟ اجازه دهید 5 نکته را پیشنهاد کنم. اول از همه این فقط کمی با بقیه متفاوت است. اما اول از همه مکاشفه نشون می‌دهد که تاریخ به سمت یک هدف در حال حرکت است و خدا کسی است که اون را به کمال می‌رساند. بنابراین از طریق تلاش انسانی حاصل نخواهد شد. وحی چشماندازی برای آنچه فرهنگ و جامعه کنونی ما می‌تواند به اون تبدیل شود نیست، اگرچه می‌تواند این کار را انجام دهد. اما هدف اصلی آن این نیست. مکاشفه صرفاً یک رویا نیست، به خصوص در بابهای پایانی اورشلیم جدید. این فقط رویایی نیست که به ما برای جامعه فعلی و روزگار کنونیمان امید بدهد. نه، بلکه به ما برای آینده امید می‌دهد. این به ما یادآوری می‌کند که خدا در حال حرکت دادن تاریخ به جایی است. خدا قرار است تاریخ را به پایان برساند. او خودش مداخله خواهد کرد و جهان را اصلاح خواهد کرد. بود که برای آمدن و شرکت در نجات. بنابراین کسی که مایل به آمدن است، قوم خدا خواهرات نهایی دعوت شده است. خداوند از طریق داوری و نجات خود، تاریخ را به پایان خواهد رساند. بنابراین، ای وحی، ما نمیتوانیم از معنای غایت‌گرایانه وحی، مبنی بر این که هدفی دارد، جهان ما به جایی در حرکت است، و خدا یگانه است، دست برداریم. خدا آلفا و امگاست، کسی که در ابتدای آن فرایند ایستاده و کسی که در انتها ایستاده و آن را به هدفش خواهد رساند. امید ما آمدن عیسی مسیح در آینده است تا نقشه خدا برای تاریخ را از طریق داوری و نجات به کمال برساند و این جهان را اصلاح کند. این امید قوم خداست. اما دوم 4 مورد بعدی که می‌خواهم بر آنها تأکید کنم به نظرم به وضوح از کتاب مکاشفه نیز سرچشمه می‌گیرند و این اولین یا دومین مورد است: مکاشفه فراخوانی برای پرستش و وفاداری است. این مکاشفه است، ما باید آن را به عنوان فراخوانی برای پرستش و وفاداری بخوانیم. فصل‌های 4 و 5 کتاب را از همان ابتدای رویاهای یوحنا با تصویری در فصل‌های 4 و 5 آغاز می‌کنند که به ما یادآوری می‌کند که فقط خدا و بره شایسته پرستش هستند. پرستش هر چیز دیگری، هر شخص دیگر، هر دارایی مادی دیگر، هر فرهنگ دیگر، هر ملت دیگر، هر دولت دیگر، پرستش هر چیز دیگر و وفاداری به هر چیز دیگری بت‌پرستی است. وحی فراخوانی است برای ما تا خطرات بت‌پرستی رو در دنیای خود و در زندگی خود تشخیص دهیم و به خدا و بره خدا وفاداری انحصاری نشان دهیم. وحی فراخوانی است برای ما در دنیایی که در برابر خدا مقاومت می کند، در دنیایی که از پذیرش حاکمیت او امتناع می کند، وحی فراخوانی است برای قوم خدا تا در بهشت به هم بپیوندند و حاکمیت آلفا و امگا اولین و آخرین کسی که هست بود و خواهد آمد را پرستش و تصدیق کنند. ما باید وحی را به عنوان فراخوانی برای پرستش و وفاداری به خدا و بره بخونیم و تشخیص دهیم که این پرستش و وفاداری به هر چیز دیگری چیزی کمتر از بت‌پرستی نیست. سوم اینکه ما باید مکاشفه را به عنوان فراخوانی برای شهادت و رسالت نیز بخوانیم. توجه داشته باشید که چند بار در سراسر کتاب کلیسا یا افراد به عنوان کسانی توصیف شدند که شهادت وفادارانه خود و کلام شهادت عیسی مسیح را حفظ می‌کنند. یعنی کلیسا، مکاشفه، فراخوانی برای کلیسا است تا در شهادت دادن مشارکت کند. ما باید شاهد حیات خلقت جدید باشیم. ما باید شاهد واقعیت خدا و نجاتی باشیم که او از طریق عیسی مسیح فراهم کرده است. از طریق پرستش خود، باید شاهد واقعیت این که خدا کیست و از طریق شخص عیسی مسیح برای قوم خود چه کرده است، باشیم. این واقعیت که ما از قبل پادشاهی کاهنان هستیم، این واقعیت که عیسی مسیح با مرگ خود کلیسای خود را به عنوان پادشاهی کاهنان ایجاد کرده است، به این معنی است که ما باید شاهد واقعیت یک دنیای جایگزین باشیم، خلقت جدیدی که با عدالت و وفاداری و عشق و درستکاری مشخص می شود، مکانی که در آن عبادت کامل صورت می گیرد، مکانی که در آن فعالیت کامل و زندگی معنادار تنها در خلقت جدید پدیدار می شود. اما اکنون باید این جهان توسط پادشاهی کاهنانی که خداوند از طریق پسرش عیسی مسیح خلق کرده است، نمایان شود. اکنون باید شاهد آن باشیم. واقعیت خلقت جدید باید از قبل در زندگی ما آشکار باشد. ما باید به حیات خلقت جدید شهادت دهیم و بر آن شهادت دهیم. بنابراین از این نظر مکاشفه فراخوانی برای رسالت و شهادت از سوی قوم خدا، یعنی کلیسا است. چهارم، ما باید مکاشفه را به عنوان فراخوانی برای تشخیص و مقاومت بخوانیم. یعنی به دلیل ماهیت فریبنده گناه، به دلیل ماهیت فریبنده شیطان و تلاش‌های او برای خنثی کردن اهداف خدا و قومش و گمراه کردن ما، این امر مستلزم تشخیص است، مستلزم بصیرت است. و مکاشفه این بصیرت را در اختیار ما قرار می‌دهد. ما برای تعیین اینکه بابل در عصر و زمان ما در کجا حضور دارد، به بصیرت نیاز داریم. ما به بصیرت و تشخیص نیاز داریم تا مشخص کنیم کجا بی‌عدالتی، کجا بت‌پرستی، کجا بی‌خدایی، کجا خشونت و آسیب وجود دارد. ما به بصیرت و تشخیص نیاز داریم تا ببینیم این موارد در کجای زندگی خودمان، در فرهنگ‌های خودمان، در ملت‌های خودمان، در کشورهای خودمان و در دولت‌های خودمان وجود دارد. ما به بصیرت نیاز داریم و سپس باید در برابر اون مقاومت کنیم و در مقابل اون بایستیم. نه از طریق خشونت، بلکه از طریق شهادت وفادارانه به بره عیسی مسیح و شهادت وفادارانه به واقعیت خلقت جدید. همانطور که به شیوهای آخرالزمانی واقعی دیدهاییم که مکاشفه بی خدایی را افشا می کند. این کتاب بت‌پرستی و ملتها و امپراتوریهای ستمگر را افشا و آشکار می کند، اما همچنین دیدگاهی جایگزین ارائه می دهد. و ما به بصیرت و تشخیص و توانایی مقاومت از طریق شهادت وفادارمان در هر کجا که بابل باشد، نیاز داریم. یکی از همکارانم زمانی گفت که بابل تلاش بشریت برای برپایی بهشت است، در حالی که خدا را کاملا از صحنه خارج می کند. تشخیص جایگاه آن در زندگی و عصر خودمان و همچنین ایستادگی و مقاومت در برابر آن، نیازمند بصیرت و بینش است. اما همچنین ما را فرا می خواند که آن را در زندگی خود ریشه کن کنیم. ما از خودمان شروع می کنیم و متوجه می شویم که به نوعی ناخواسته با بابل هم بستر شده ایم. پنجم و در نهایت باید مکاشفه را به عنوان فراخوانی برای اطاعت و شاگردی بخوانیم. قوم خدا کسانی هستند که هر جا بره می رود از او پیروی می کنند. ما همین الان به آیات آخر فصل 22 آیات 6 تا پایان کتاب نگاهی انداختیم که فراخوانی به تقدس و وفاداری از سوی قوم خداست. قوم خدا کسانی هستند که بره را هر جا که می رود دنبال می کنند. مکاشفه فراخوانی برای اطاعت و شاگردی بیقید و شرط از شخص عیسی مسیح است، صرف نظر از اینکه چه عواقبی به همراه دارد. بنابراین اگر کتاب مکاشفه حداقل اون پنج واکنش را هنگام خوندن در ما ایجاد نکند، احتمالاً به ندای داشتن گوشهایی برای شنیدن کتاب مکاشفه توجه نکرده ایم. من دکتر دیو موتیوسون هستم در دوره آموزشیاش در مورد کتاب مکاشفه. این جلسه پایانی سی مکاشفه 22 اورشلیم جدید و نحوه خواندن کتاب مکاشفه است.